نهضتی طلایی. دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazavval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
مامان، بابا، کجایی شما؟ حالتون خوبه؟
خوبیم، نگران نباش.
اومدیم سرای ایرانی کولر بخریم.
کولر؟ این وقت سال؟ اون هم با این عجله؟
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد.
فروش اقساطی بدون کیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگنی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند، نمی شود و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربان. به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش. اینجا مهربانوی رادیو تهران، برنامه‌ای که برای شما زنان هر روز پخش میشه. امروز هم لطفاً با ما همراه باشید. زنانی رو داریم که پرتلاش هستن، حتی اگر در حال حاضر در اون جایگاهی که بهشون داده و تلاش کردن بهش رسیدن نیستن، شغلشون جابجا شده، اما همیشه نامشون برای ما هست، زنانی که تلاش کردن. یکی از این بانوان، بانو زهرا صدر اعظم نوری هستش که اولین شهردار زن در جمهوری اسلامی ایران. ما هم خلاصه رایزنی هایی که کردیم شماره ایشونو پیدا کردیم، با روی گشاده استقبال کردن و قرار شد که امروز در برنامه مهربانو باشون صحبت کنیم. خصوصا شمایی که علاقه دارید به این شغل، بدونید که شهردار بودن برای خانم ها هم سخت نیست، فقط یک سری ویژگی ها و فاکتورهایی هست که اگر در شما باشه قطعا شما هم میتونید یک شهردار موفق باشید و در حوزه زنان هم حسابی فعالیت کنید. سلام خانم دکتر صدر اعظم نوری، حالتون چطوره؟
من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان
خوب برنامه رادیو تهران.
ممنونم از شما. ایشون مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم بودن، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، یک بانوی بسیار فعال. خب سال 75 شما شهردار شدید، به مدت چند سال؟
تقریبا 8 سال. من از 75 تا 82 شهردار بودم.
بله، دوره نوجوانی ما بوده که سعادت حضور و همکاری با شما رو نداشتیم. خب دکتر نوری، چی شد که شما اصلا از قبل به ذهنتون بود که یک روز شهردار بشید، توی این حوزه فعالیت داشته باشید، یا فعالیت دیگه مد نظرتون بود، مسیر زندگیتون به این سمت اومد؟
واقعیتش اینه که نه، ولی حالا یه نکته رو عرض کنم که بفهمی. من از بزرگم شهردار بوده.
بله.
و در شهر کرمان در حقیقت مدتی اداره شهر رو به عهده داشته، اما من در حقیقت در فکرم این نبود که روزی شهردار بشم، ولی همیشه علاقه داشتم به فعالیت‌های اجتماعی و فعالیت‌های به هر حال فرهنگی و فعالیت‌های مختلفی که تو این حوزه‌ها هست. و
بله.
ما بعد از جنگ در حقیقت یه دانشجو بودیم که خب آقایون چون در جنگ خیلی فعال بودن و خانم ها هم بیشتر پشت جبهه فعالیت میکردن،
از نیروهای جهادی بودیم
تقریبا. حالا
بله.
بعد از اینکه جنگ تمام شد، خب این پتانسیل انگار که یه خلایی داشت و علاقه من بود به اینکه یک فعالیتی رو شروع بکنه برای خدمت به مردم. ما فکر کردیم که چه کاری انجام بدیم. به این جمع‌بندی رسیدیم که در جنوب تهران به دلیل نیازی که به هر حال تهران داره و به خصوص در جنوب شهر، بیاییم و کار فرهنگی بکنیم.
بله.
و اون موقع کاملا با دست خالی ما شروع کردیم و کار فرهنگی رو، ساختن کتابخانه در پناهگاه هایی که اون موقع ها ساخته شده بود و بلا استفاده بود، و فرهنگ سراها رو شروع کردیم به ساختن و فعال کردن، و همین زمینه هایی شد برای اینکه شهرداری بیشتر با ما آشنا بشه، بعد خب ظرفیتی که وجود داشت استفاده بکنه و پیشنهاد شهردار شدن رو به من به عنوان یک زن و به بعضی از آقایون هم داده شد که خب ما دیگه سال 75 کار رو شروع کرد.
خب شما دکتره مدیریت محیط زیست هم دارید و دلیل حالا اینکه مشاوره سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم شدید، قطعا تحصیلاتتون میتونه باشه. در زمانی که شهردار بودید برای خانوما چی کار کردید که کمی بیشتر قدر این محیط زیست رو بدونن، ارتباط بهتری بتونن برقرار کنن با محیط زیستی که برای سلامتی خودشون هست در وهله اول؟
بله. ببینید، چون شهرداری غالبا یک محیط مردانه بود، با اومدن یک زن به عنوان شهردار منطقه انتظار می‌رفت که یک مقدار تغییراتی ایجاد بشه. و یکی از کارهایی که من کردم، اولا تعدادی از مدیران شهرداری رو از زنان انتخاب کردم که این خب در نوع خودش بی سابقه بود. من 12 تا مدیر و معاون داشتم که تقریبا نیمی از اینها رو از زنان انتخاب کردم در پست‌های مختلف. حتی بعضی از پست‌ها به شدت پست‌های مردانه بود، ولی خب من این ظرفیت رو در زنان دیدم و استفاده کردم. دیگه اینکه مراجعین ما غالبا مردان بودن، ولی با اومدن یک زن به عنوان شهردار، من شاهد بودم که تعداد زنان بیشتری به شهرداری مراجعه می‌کنن، زنانی که مالک بودن، زینف بودن، زیحق بودن و خب راحت آزادانه تر می آمدن توی شهرداری و پیگیر کارشون می شدن. و نوع تعامل شهروندان، این برای من جالب بود، نوع تعامل شهروندان با یک زن و با زنانی که مسئولیت داشتن تعامل محترمانه بود، حتی اگر اینها ناراضی بودن، حتی اگر گله‌مند بودن، ولی محترمانه برخورد می کردن. و این خیلی جالب بود که به هر حال در فرهنگ ما برای زنان یک احترام و ارزش خاصی قائل هستند. در بحث شهروندان هم من در اون مقطع تلاش کردم که گروه های مدنی که فعالیت دارن و بخششون زنان هستن، اینا رو حمایت بکنم و تحصیلاتی براشون فراهم بکنم، و گروه های محیط زیستی در حقیقت یک شرایطی براشون فراهم کردیم که اینا بتونن بیشتر فعالیت بکنن و اقدامات خوبی رو انجام بدن. از جمله کارهایی که انجام شد، ما در منطقه 7 بحث تفکیک زباله از مبدأ رو اجرا کردیم که این کار خب خیلی سخت بود برای اولین بار و حتی در محدوده ای که کار میکردیم یه مقدار محدوده نظامی هم بود، چون ما یه مقدار ساختمان ها و دستگاه نظامی هم در اون محدوده کاری ما بودن، اما خب خیلی همکاری وجود داشت و اونها هم همراهی کردن و این طرح رو ما تونستیم برای اولین بار اجرا بکنیم که بعدها دیگه اون وقت ادامه پیدا کرد.
خدا خیرتون بده.
سنور و شور و عشق و آرامش خانه هایو تو خالق تمام عاشقانه هایو ترابط ترانه هایو تو مرهم غمی شریک خستگی شانه هایو تو هم سفر تو هم قدم به سوی بیکرانه هایو تو وارس زنان نامی زمانه هایو نجابت زمانه را تویی که جار میزنی تو یک زنی تو یک زنی.
ممنونم از شما. اگر صحبت خاصی با شنونده هامون دارید بفرمایید، اگر نه با شما خداحافظی کنم.
من خیلی کوتاه عرض بکنم، انتظار میره در شرایط فعلی که هم زنان ما زنان توانمندی هستن، هم دانش آموختگان زن الان تعدادشون قابل توجهه و اینکه جامعه ما مطالبات قابل توجهی داره نسبت به استیپای حقوق زنان، از این پتانسیل بیشتر استفاده بشه در مسئولیت ها و مسئولیت های مختلف و در واقع بالاخره ما از این 50% ضربیت جامعه خوب بهره ببریم که بتونیم آینده بهتری رو برای کشورمون بسازیم.
تندرست و سلامت باشید. ممنونم از اینکه وقتتون رو به برنامه مهربانو دادید. گفتگو کردم با خانم دکتر زهرا صدر اعظم نوری، اولین شهردار زن در جمهوری اسلامی ایران. دعوت میکنم با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
در خدمتتون هستم با بیان مطالبی با موضوع زن در حکومت پهلوی. بعضیا سعی میکنن که اینطور القا کنن که جایگاه زن در این 40 و چند سال اخیر نه تنها ترقی نداشته بلکه تنزل هم پیدا کرده. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حجمه ها در قالب جست دلسوزی برای آزادی زنان شروع شده که تو سالهای اخیر با وجود ماهواره و شبکه‌های مجازی این حجمه ها اوج گرفته، چه بسا عده‌ای هم تحت تاثیر این فضاسازی ها قرار گرفته باشن و به تصور اینکه جایگاه زنان در این 14 دهه گذشته مورد بیمهری قرار گرفته، مدعی حقوق زنان و نگران جایگاه مقام و منزلت زن ایرانی هن. در این بین برخی افراد وابسته به رژیم گذشته و دلباخته فرهنگ غرب هم با قلمهای مسمومشون دست به تحریف زدن و سعی بر این داشتن که همواره یک چهره غیر واقعی از وضعیت حقوق زنان و آزادی زنان در دوران پهلوی ترسیم کنن و اینطور القا کنن که جایگاه زنان در این 40 سال اخیر نه تنها ترقی نکرده بلکه تنزل هم پیدا کرده. اونا با این تبلیغات گسترده و نمایش چهره غیر واقعی از شخصیت اجتماعی زنا تو عصر پهلوی میخوان شرایط رو به گونه‌ای رقم بخوره که جایگاه و منزلت زن ایرانی در جامعه به دوران قبل انقلاب برگرده و چه بسا با این تبلیغات سو گروهی هم از زنان ایرانی تحت تاثیر قرار بگیرن و تمایل داشته باشه که فضای شبیه به اون دوران رو تجربه کنن. با این تفاصیل بد نیست که یک نگاه منصفانه به نقش زنان با توجه به شرایط اجتماعی حاکم در زمان پهلوی و شرایط اجتماعی حاکم در این زمان داشته باشیم تا به جایگاه و مقام و منزلت زن ایرانی در دوره قبل و بعد از انقلاب پی ببریم. تو حکومت پهلوی به ظاهر به زنان آزادی داده شده، اما آزادی از دیدگاه اونا فقط به معنای رها شدن از قید و بندهای مذهبی بوده. تو دورانی که حتی مردا از داشتن کمترین آزادی ها محروم بودن، قطعا آزادی زنان تو مشارکت های اجتماعی و سیاسی برای چنین رژیمی قابل قبول نبود. رژیم پهلوی هیچ وقت به دنبال آزادی مردم این سرزمین چه زن چه مرد نبوده، چرا که موجودیتش آلوده به دیکتاتوری بود. کشف حجاب زنان هم در این رژیم پیش از همه در جهت به ابتذال کشوندن زنان استفاده شد و در اون دوران از زنان به عنوان وسیله و ابزاری برای رسیدن به هدف استفاده شد. انقلاب اسلامی کرامت زنان ایرانی رو به اونها برگردوند و زن رو با هویت اصلی و واقعیش آشنا کرد.
مهراوران اینجا سرزمین مهراورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ میپردازیم. این قسمت بانو مریم جعفرخانی کرمانی، پژوهشگر نمونه زن کشور در صنعت بیوتکنولوژی گیاهی. بانو مریم جعفرخانی هفته تیر سال 1350 در کرمان متولد شد. او فارغ التحصیل دانشگاه لندن شرقیه که در سال 2001 پس از دفاع از رساله دکترای خودش دوره پسا دکترا رو در کالج پادشاه دانشگاه لندن گذروند. او از سال 84 تا کنون به عنوان عضو هیئت علمی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران مشغول به کاره. از مهمترین فعالیت‌های مریم جعفرخانی میتونیم به تحقیقات گسترده او و تیم تحقیقاتی همکارانش روی بهنژادی و اصلاح ارقام گل رز که منجر به ایجاد ارقام جدید شده اشاره کنیم. او برای اولین بار دانش فنی تولید انبوه نهال‌های سالم سیب رو با بکارگیری فناوری جدید ایجاد و اون رو به شرکت‌های بخش خصوصی منتقل کرده. بانو مریم جعفرخانی کرمانی در سال 90 به درجه دانشیاری رسید و از سال 88 تا 93 مدیریت بخش انتقال فناوری رو در پژوهشگده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران بر عهده داشته. در طول مدت اشتغال در پژوهشگده علاوه بر اینکه مجری مسئول تعداد زیادی از پروژه ها و طرح‌های تحقیقاتی بوده، راهنمایی تعداد زیادی از پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه‌های مختلف کشور را نیز بر عهده داشته. مریم جعفرخانی عضو هیئت مؤسس، عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران و عضو بسیاری از انجمن‌های علمی دیگه و همچنین عضو برخی از کارگروه‌های مربوط به ستادها و کمیته‌های کشوره. او در کمیته‌های علمی و اجرایی بسیاری از همایش‌های علمی همکاری کرده و در سال 93 دبیر علمی اولین همایش ملی گل و گیاهان زینتی ایران بوده و در حال حاضر هم سردبیر مجله علمی گل و گیاهان زینتی ایران رو بر عهده داره.
زن مسلمانی که الگویش فاطمه زهرا باشد یا زینب کبرا علیهم السلام باشد این است. اگر زن به فکر تجملات و خوشگذرانی ها و هوس های زودگذر و تسلیم شدن به احساسات بی بنیاد و بی ریشه باشد، اون راه را نمیتواند برود. باید این وابستگی ها را که مثل تار عنکبوت است بر پای یک انسان رهرو از خود دور کند تا بتواند اون راه را برود. کما این که زن ایرانی در دوران انقلاب همین کار را کرد، در دوران جنگ همین کار را کرد و انتظار این است که در همه دوران انقلاب همین کار را بکنه.
نام مهبانو، تاریخ تولد 16 مرداد 1399، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. امضا مهبانو، رادیو تهران.
منیژه حاتمی هستم، دوست، مشاور و روان درمانگر. راستی یه چیزی که خیلی بهش افتخار میکنم اینه: همسر و مادر. جایگاه زن رو در خانواده چطور میبینیم؟ من نظر شخصی ما میگم، من خودمو به عنوان یک زن زیر این سقف قلب تپنده خونه میبینم. من خودم رو مظهر عطوفت و مهر زیر این سقف برای خانواده‌ام میبینم. من عین ملاتیم که نگهدارنده بین آجرهای خونه است. من خودم رو نخ تسبیحی میدونم که این خانواده رو گرد هم جمع کرده. من هم عاشقم هم معشوق. معشوق شوهرش و عاشق خودش، عاشق خانواده‌اش. زن یا من گل خوشبوی خونه ایم که به همه تراوت میدیم و حتما لازمه که مراقب تراوت خودمونم باشیم. جایگاه زن در ابتدا توسط خودش مرزبندی میشه. وقتی جایگاهش رو مرزبندی کرد، اون وقت دیگران به این جایگاه حرمت میذارن. شوهرش به این جایگاه حرمت میذاره، خانواده به این جایگاه حرمت میذاره، در آینده کودکانی که به دنیا میان به این جایگاه حرمت میذارن. زنان عزیز کشور من در عین عطوفت و مهر، آگاهانه حد، مرز و تمام اون فریم ها، قاب های شخصیتی خودشون رو حفظ میکنن. مهربانی دیواری برای رسیدن به مرز شخصی نیست، مهربانی جزئی از مرز شخصیه. ما زنان در خانواده نقش های قشنگی داریم. ابتدا معشوق شوهرمونیم، بعد از ازدواج البته. وقتی که کوچولو هستیم توی خانواده عزیز پدرمونیم، بعد بزرگ میشیم و ازدواج میکنیم و معشوق شوهرمون میشیم. بعد اگه خداوند قسمت کرد و مقام مادری پیدا کردیم، میشیم آفریننده بعد از آفریننده اصلی برای خانواده. نقش ما نقش زیباییه، به شرط اینکه نقشمون رو گم نکنیم، آدرسمون رو بلد باشیم. اگه هر کس به ما میرسه انگار یه پلاکارد نامرئی دستمونه، روش نوشتیم من کیم، تو چقدر میتونی به من نزدیک شی، تو چقدر میتونی از من درخواست داشته باشی و من چقدر میتونم به تو کمک کنم. همه اینها نانوشته در حضور چشمان، پوست، رنگ و تمام توان یک زنه. اون زن بهترین زن دنیا میشه.
تشکر میکنم از خانم حاتمی که در خصوص جایگاه زن و مادر چقدر شیوا صحبت کردن.
با نام و یاد خدا، با سلام خدمت شنوندگان عزیزمون. رقیه طاروی‌زاده هستم، کارشناس روانشناسی، و مبحث امروزی که دوست دارم شنوندگان عزیزمونم یه استفاده ازش ببرن در مورد دغدغه البته خانومامون، خانومای عزیز کشورمون، در مورد هدایا مراسماتمون که این مراجعه گرامیمون یه موردی داشتن که همسرشون فراموش میکنه مراسمات رو، سالگرد ازدواج، تولد، روز زن و مراسمای دیگه‌ای که روتین تو کشورمون هست و هر خانواده‌ای طبق ادب و احترام انجام میده. ببینید خواهران عزیز، دوستان گرامی، این دغدغه‌های ما خانوماست، بیشتر آقایون اصلا نمیتونن با این عقاید ما کنار بیان چون برای اونا پذیرفته شده نیست، برای اونا یه دیدگاه دیگه است، یه معنی دیگه ای داره. این دوست داشتن رو نمیتونن اینجوری ابراز کنن. دوست داشتن آقایون نوع ابراز و بیانش متفاوت تر از ما خانوماست. ما خانوما لطافت و حساسیت و ظرافت خاص خودمون رو داریم و انتظارات خاص خودمون رو که بهتره از همین کودکی به فرزندان پسر خودمون آموزش بدیم تا نسل‌های بعدی دچار مشکل نشن. بهتره که اگه دغدغه‌ای برای این مراسمات داریم، شفاف در یک زمان مناسب و مکان مناسبش با همسر عزیزمون مطرح کنیم و بگیم که خواستمون و نیازمون و دغدغه‌مون اینه و لذت میبرم که شما این کار رو برای من انجام بدید.
همه چیز درباره خودآگاهی و روابط متقابل انسان‌ها.
انسان‌ها
با هم حرف بزنیم.
با شما
مهربانو جان.
مهربانو جان،
از خودت که مطمئن نباشی چنگ میزنی به دنیای بیرون.
ممنونم از اینکه با مهربانوی رادیو تهران همراه بودید. شهر متعلق به شما بانوان عزیز، در حفظ و نگهداریش تلاش کنید. تا مهربانوی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
تو در جانم ایرانم، ایران به پای پرچمت میمانم، ایرانم، ایران میخوانم به شوق تو ایران. در چشمم شکوه البندت، در گوشم خروش البندت، در خاک تو چو گل نشسته، خون پاک یاران.